بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبد القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم فبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء الى ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا و اغفر لنا و ربنا انک انت العزیز الحکیم. منظرم بارک سروران معظم گفتگو در آیات بینات سوره شریفه ممتحنه است. در نوبت گذشته به سمع مبارک رساندیم لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه. فرزند و مال کس فر ارحام، البته در آیه شریفه ارحام و اولاد بود، ارحام و اولاد کس فردای قیامت نفعی برای او حاصل نمی دهد، حاصل نمی کند. در این باب توضیح دادیم که خلاصه کار اون چه می تواند راه کشا باشد نسبت ایمانی است، نه نسبت خونی و نسبت طبیعی بین انسان ها. مجرد این که رابطه نسبی ایجاد شود، این رابطه نمی تواند نافع برای انسان باشد مگر در پناه رابطه ایمانی باشد و ارتباط با حضرت باری تعالی. چون صحبت از گفتگوی ارتباط مسلمانان با کفار بود و اینکه خب جمعی از مسلمین از مکه برون آمدند، از شهر و دیارشون اقوام و عشیره و سایر فرزندان و نزدیکانشون رو در مکه گذاردند، حال وارد مدینه شدند، از یه سو کشش و جاذبه رحمی وجود دارد و از سوی دیگر کفر و ایمان دو حقیقتی هستند که بینهما برزخ لا یبغیان، نمیگذارد این دو با هم تداخل داشته باشند. بود هشداری داد، آگاهی داد به اهل ایمان که مباد به لحاظ پیوندهای نسبی و رحمی پا بر روی حقایق دینی بگذارند، پا بر روی ایمانشون بگذارند و ارتباط نابجایی رو برقرار کنند. اصل مطلب مطرح شد و این جمله پایانی رو هم اشاره کردیم که خلاصه کار نه در دنیا نه در عقبی اون که خداوند سبحان اجازه اون میدهد ارتباط بر اساس ایمان است، نه بر اساس صرفاً نسبت و رحم. برای اینکه این حقیقت روشن شود و بهتر آشکار شود، همونطور که عرض کردم در پایان نوبت قبل و عرائض گذشته، بزرگان معتقدند که اخلاق و خیلی از مسائلی که جنبه تعلیمی دارد، اینها اگر با نمونه های عملی همراه باشد، اگر ما اینها رو در عالم خارج ببینیم، تمثل اون را، آشکاری اون را، مسلم شدت تأثیر آن بسیار بیشتر است و مؤثرتر خواهد بود. خود بحث اخلاق همینطور است. به طور کلی اخلاق رو خیلی از بزرگان علم نظری نمی دانند، علم عملی می دانند. تأثیر یه برخورد عالی اخلاقی از یه انسان و متخلق به اخلاق الله و اخلاق حسنه می تواند زندگی رو متحول کند. یه برخورد ساده و یک نکته مثلا خاصی که دیده می شود ممکن است صدها سخنرانی، از صدها مقاله، از دهها کتاب اثر اون در وجود انسان بیشتر باشد. بدین جهت از اعتبار تعالی یه نمونه عینی و عملی رو در این باب مطرح می کند. آیا می شود انسان برای رضای خداوند سبحان و در اساس بر اساس عقیده و اعتقاد ایمانی خیش از نزدیکان و ارحام خود بمرد؟ این شده نیست. خوب است این می شود نمی شود؟ قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. ما یه نمونه عالی برای شما ارائه میکنیم، همانا به تحقیق وجود دارد برای شما یه اسوه و الگوی نیک. کلمه اسوه از ماده تأسیست. اسوه به اون کسی میگوند که من یتأسا به، اون کسی که از او تأسی و پیروی گرفته میشود، اون شخصیتی که میتواند جلودار باشد و به دنبال اون انسانها حرکت کنند. کلمه اسوه با امام و با قدوه یک معنا دارند در قرآن کریم. کیست این کسی که معرفی میشود؟ ابراهیم. خب ابراهیم شخصیتی است که مقبولیت بین المللی دارد، شخصیتی است که جایگاه او در نزد ملیون یعنی صاحبان کتاب یعنی یهودیت، مسیحیت، اسلام تثبیت شده است. هیچ کس در مقام شامخ و رفیع ابراهیم تشکیکی ندارد. تمام صاحبان ادیان ابراهیم را با عظمت پذیرفتند. مسلمین به تمام اعتقاد ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین، او را پدر مسلمین میدانند، او را پدر جامعه عربی میدانند که نبی مکرم اسلام از اون جامعه برخواسته است، جد اعلا نبی مکرم اسلام است. و خلاصه کار شخصیت ابراهیم تثبیت شده است در نزد ما. یهودیان و مسیحیان نیز دوست می‌دارند که بگوین خلاصه کار ما رگه ای به ابراهیم داریم، ما منتسب و مستند به ابراهیم هستیم. پس شخصیت تثبیت شده است که چون و چرا در وجود او نیست. در ابراهیم و الذین معه، و اون کسانی که هم فکر ابراهیم شدند، همراه ابراهیم شدند، در این جهتی الگوی خوبی وجود دارند. از کجا کار را شروع کنیم؟ از قالوا لقومهم، هنگامی که اینها گفتند به قومشون، به پیروانشون، به ارحامشون، به پیرامون خودشون، عشیرشون، انا برعا او منکم، بدون تعارف ما از شما فاصله داریم، ما با هم نمیتوانیم نزدیک باشیم، بین ما مرزها و فاصله ها وجود دارد. انا برعا او منکم، خود براعت اون فاصله گرفتن است. معنای کنایی براعت بیزاری جستنه، معنای اصلی اون یعنی فاصله گرفتن. ما با شما نمیتوانیم نزدیک باشیم، از شما فاصله میگیریم. انا برعا او منکم، حالا چرا ما این فاصله گرفتن ما از خدا میخواییم به شما نزدیک باشیم؟ بیا تا یار هم غمخوار هم دلدار هم باشیم. آو مشکل این است که ما تعبدون من دون الله، به لحاظ این که شما متواضع شدید، ذلیل شدید، خار شدید، در نزد غیر خداوند سبحانه عبادت غیر خدا رو برگزیدید، ما نمیتوانیم با شما فصل مشترک داشته باشیم. عبادت غیر خدا منتهی الیه اون مشخص است، عبادت خداوند سبحانه نیست، پایان اون معلومه. پس ما مسیرمون دو مسیر مجزا است، ما چطور بر نزدیک بشیم؟ شما در مسیری میدنید، ما در مسیر دیگر، نمیتوانیم با هم یکی باشیم. این جمله رو خداوند از زبان ابراهیم و اون کسانی که مع ابراهیمن، هم فکر ابراهیمن، هم خط ابراهیمن مطرح کن. بدون مال اون کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا. این براعت و فاصله گرفتن رو در دو میدان خداوند سبحان به صحنه می کشد و نشان می دهد. یک، بعد از این که ابراهیم این جمله را می گوید و یارانش می گویند کفرنا بکم، ما به شما کفر ورزیدیم. کفر به یه انسان، بحث ایمان به یه انسان و کفر به یه انسان غیر اون معنای کفر است. کفر به یه کس یعنی اساسا به طور کلی شخصیتش را، وجودش را، افعالش را و کردارش را زیر سوال بردن و مردود دانستن و ناپسند دانستن. ما اساسا هیچ شخصیتی برای شما وارد نیستیم، به چیزی ما ارزشی با این عمل کرده غیر الهی که شما دارید و مشرکانی که دارید برای شما وارد نیستیم، ما اصلا هویت شما را قبول نداریم. کفرنا بکم، این در مقام اعتقاد است. در مقام عمل هم ما با شما نزدیک نمی شویم. بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضا، همیشه به لحاظ خداوند سبحان بین ما و شما بغض و عداوت هست. اون آیه مبارکه شریف خاطر عزیزان صدران و معظم هست، هازان خصمان اختصمو فی ربهم. وقتی که خداوند تصویر ماجرای بعد رو می کند، یعنی یه طرف علی بن ابی طالب ایستاده است، عبید بن حارث ایستاده است و حمزه سید الشهدا ایستاده است، اون طرف شیبه است، عتبه است، دیگری است از بزرگان نامآوران قریش، به عنوان اولین مصاف مقابل یکدیگر ایستادن. اینا کیان؟ هر سه تاشون با هم فامیل نزدیکن، هر سه تاشون با هم قرابت دارن، پیشاوندی دارن، گذشته از اون که در زیر یه آسمان و در یه شهر و در یه محدوده، اینا هم بازی کودکی هم بودن، خیلی از اینها با هم بزرگ شدن به اصطلاح ما، با هم به شکار رفتن، با هم چه کردن، حالا اینها مقابل هم ایستادن، خونی ترین نبرد رو دارن شروع میکنن، شمشیرها یاخته رو بدون هیچ سر سوزن رحمی بر سر هم میکشند. قرآن میگه هازان خصمان اختصموا فی ربهم، اینها دو خصم شدند که دارن خصومت با یکدیگر میکنن، اما ریشه خصومت ریشه مبارکی است، فی ربهم، از خدا برمیگیزند. اینها به لحاظ موضع گیریشون در قبال خداوند سبحان است که الان این گونه خصمان مقابل یکدیگر ایستادن، این مبارک است.
اینجا فرمود بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا، برای همیشه بین ما و شما عداوت و بغض است، مادامی که مسیر ما و شما دو مسیر است، شما به غیر خدا، ما به خدا معتقدیم، حتی تؤمنوا بالله وحده، مگر شما خلاصه کار مسیر رو بس کنید. ما که به مسیر خودمون 100% معتقدیم، میدانیم در صراط مستقیم داریم به سوی خدا میرویم، انا لله و انا الیه راجعون. اگر مشکلی است در شما، شما باید تجدید نظر کنید، حتی تؤمنوا بالله وحده، تا این که شما ایمان بیارید، ایمان خالصانه پاک، فقط به خداوند سبحان ببست، در این صورت تمام عداوت و بغض از میان میرود، اونگاه رنگ محبت به صحنه میآید، اونگاه بین ما و شما پیوندهای مبارک بسیار زیاد ایجاد خواهد شد. خب میبینیم که خداوند به عنوان الگوی کامل ابراهیم رو مطرح میکنه. جالین ابراهیم لعبی حاضر، همون ابی که بارها گفته ایم مثلا کسی بوده است که کفالت امر ابراهیم رو داشته است، نزدیکش بوده است، حالا جد مادری اوست، صاحب بزرگ قبیله اوست، عموی ابراهیم از حق است، مستقیم مقابل او میستد و تمام شخصیت او و همفکران او و قبیله او و قوم و عشیره خودش رو به تعبیر قرآن زیر سوال میبرد. تا اینجا این بخش رو به عنوان نمونه و الگو خداوند سبحان مطرح کرد. ابراهیم ضرر نکرده است در این شیبه عملی، بیشترین سود عائد رو برده است، پایان کار ابراهیم پسندیده است، شیوه عملی ابراهیم مرضی نظر خداوند سبحان. حالا اینجا یه تفسیر ماده‌ای دارد، الا قول ابراهیم لعبی لاستغفرن لک. این الایی که در اینجا وجود داره این استثناء، خداوند میخواد یه چیزی رو از مطلب قبل چه بکنه؟ خارج کنه، بیرون بکشه. این استثناء از چی استثناء میشه؟ مضمون استثناء اینه، مگر گفته ابراهیم لعبی برای همون آزر که گفت لاستغفرن لک، هر آینه انشاءالله من برای تو طلب مغفرت از خداوند سبحان خواهم کرد. این الان از چی استثناء شده است؟ دو احتمال داره، یا اینکه اصلا این نزدیک استثناء شده است، یعنی بدا بینکم، بین ما و بین شما عداوت و بغضاست، دشمنیست، تا ایمان به خدا بیاورید. الا قول ابراهیم، یک کلمه در زبان ابراهیم وجود دارد که این درش عداوت نیست. ماجرا اینو در قرآن خواندیم که ابراهیم وقتی میخواد شروع کنه با آذر صحبت کردن، اول خلاصه کار با درشتی و شدت و غضب شروع نمی کند، اول میگه تا جناب آذر، این صحیح نیست عمل کرده شما، شما به عظمت و جلال الهی بنگرید، این بتاتون بنگرید، اینا که ساختید بنگرید، و در این حال من به شما امید میدهم، اگر جناب عالی دست از این موضع برداشتید آمدید، چون ابراهیم میدونه اگر آذر رو جذب کند همه را جذب کرده است، این کسی که همه دارن بهش نگاه میکنن، بزرگی است، جلوداری است، یک کلمه صحبت کردن او هزار نفر رو میارد، اگر شما بیایید و ایمان بیاورید، من الان قول میدم که برای شما از خداوند سبحان عظیم مغفرت را بخواهم، من از خدا بخواهم که تو را مشمول لطف و رحمت خیش بکند. یعنی خلاصه ما چراغ سبز را ابراهیم نشان میده به جناب آذر، سعی میکند که بذر محبت بپاشد، او را جذب کند و خلاصه کار مطالبش بگوید، از اول خصمانه وارد میدان نمیشه با خصومت، اینو گفته از ابراهیم. اما آذر هرگز به این وعده ابراهیم توجه نکرد، و ابراهیم وعده این رو داده بود که ما برای تو استغفار میکنیم، طلب مغفرت میکنیم، و کرد این کار را. فلما تبین انه عدو، وقتی که روشن شد برای ابراهیم دیگه فایده نداره، این آذر آدم بشو نیست، این آذر ممکن بشو نیست، وقتی که دانست اونگاه تبر امن شد، همین مثل اول براعت و بیزاری از آذر جست. پس این یه چنین ماجرایی بین ابراهیم و این آقا بوده است، یه وعده داده است و پای وعدش هم ابراهیم بوده، وقتی مشخص شد که اثری ندارد و فایده ندارد اونگاه عقب نشینی کرد، ابراهیم باز براعت جست از این. و همونجا در جای خودش گفتیم مفصل دیگه بنا تکرار نداریم، که این اب و این آذر که گفته میشه غیر والد و پدر ابراهیم است، که رب اغفر لی ولوالدی، آنی که ابراهیم تا پایان عمر برای او مغفرت خدا رو طلب میکند والدشه، پدر بزرگوار ابراهیم است، مادر بزرگوار ابراهیم است، نه این اب، نه به کسی دیگه است، نسبت دیگری با ابراهیم دارد، نه نسبت نزدیک اونچنان. احتمال دوم که در آیه وجود دارد اینه که الا رو به اول آیه بزنیم، قد کانت لکم اسوتون حسنه، یه الگوی مبارکی در ابراهیم برای شما وجود دارد که شما از این الگوی مبارک میتوانید اقتباس کنید. الا این اسوه، همه چیزش اسوه است، فقط یه چیز که شما نگیرید از این اسوه، فقط یک الا دارد، اون هم الا قول ابراهیم. ابراهیم این کار رو کرد، استغفار برای کسی چون آزر کرد تا اون زمانی که مشخص شد دیگه این به اصطلاح مشرک میماند، اونگاه لبش بست، شما همین مقدارم عمل نکنید. ببینید حالا اینکه مطلب روشن‌تر باشد، ما در مورد دو کس این کلمه رو در قرآن داریم. کلمه اسوه رو ما در مورد دو نفر در قرآن داریم، یکی در خصوص همین بزرگوار ابراهیم و دیگری در خصوص شخصیت بزرگوار و با عظمت پدر بزرگوار مولود امروز، یعنی وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد. در خصوص نبی مکرم اسلام ما لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر رو قرآن به عنوان اسوه حسنه معرفی میکنند. اسوه حسنه بودن پیغمبر مطلقه، استثناء نداره، یعنی پیغمبر تمام وجود او، تمام گفتار او، تمام کردار او و تمام شخصیت او الگوی کامل است. در مورد ابراهیم وقتی این به کار برده میشه یک الا داره، و شاید این تفاوت مقامات شامخ نبی مکرم با ابراهیم است. خود همین یه الا و یه انقلت در مورد ابراهیم وجود دارد، اما در خصوص مقام شامخ نبی مکرم مطلق است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اینجا الا قول ابراهیم. ابراهیم در یه شرایطی با قول ما در یه آنپاسی قرار گرفته بود، باید این حرف رو میگفت، اما شما ما کان للنبی، قرآن تصریح دارد پیغمبر و اهل ایمان شأنشون نیست که استغفار برای کفار بکنند، شما استغفار برای کفار نکنید. پس این الا رو میتوان خلاصه کار یه گوشه این به فرق بین مقامات پیغمبر مکرم اسلام و جناب ابراهیم با تمام عظمت دانست. تا که ابراهیم گفت لاستغفرن لک، آقا جناب اب جناب آزر ما استغفار میکنیم برای تو، سری گفت و ما املک لک من الله من شیء، البته من مالک هیچی نیستم برای تو در نزد خداوند سبحان، ما املک لک من الله من شیء. دو نکته زیبا اینجا وجود دارد، یک اینکه جناب ابراهیم لب باز کرد و گفت اون محکم با تأکید لا استغفرن لک، ما حتما برای شما استغفار میکنیم، چه میکنیم چه میکنیم. یه مرتبه ابراهیم تا که این جمله رو گفت، برای اینکه هم نفس خودش رو هم مخاطب خودش رو متوجه حقایق وجود و آفرینش بکند، سریعا لب باز کرد، گفت من که این جمله رو گفتم یک مرتبه دم از من نزده باشم که من چه میکنم، لا استغفرن لک ولا املک، ما چه کاریم، ما چی داریم در کفمون که بخواهیم دم از استغفار و غیره بزنیم، و ما املک لک من الله بچه. عزیزان این شیوه بزرگ مردان فاتح میدان کمالات است، کسانی شعیب ها وقتی که میگوید من اراده ای ندارم در این جامعه مگر اصلاح، ان اريد الا الاصلاح، انی لکم ناصح امین، من ناصح امینم، اراده ای ندارم مگر اینکه اصلاح این جامعه بکنم، یه مرتبه شعیب احساس میکنه که نکنه حرف بزرگی گفته، ما مسلمیم، ما میخوایم مردم رو، ما کیم که بخوایم مردم رو اصلاح کنیم، ما از کجا میخوایم مردم رو اصلاح کنیم. سریعا لب باز میکند، کلامش چه میکند، تصحیح میکند، تکمیل میکند، تعدیب میکند نفسش را و جامعه را، سریعا میگوید و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. منی که این حرف رو میزنم، میدانید چرا این حرف میزنم؟ چون تکیگاه من خداست، من با تکیه بر حق میگم این اوریل و الا الاصلاح، من مسلحم، پشتوانه من نیروی لایزال الهیست، ما توفیقی الا بالله علیه توکلت، من به اون تکیه کردم و الهی اونی و رو به سوی اون هم میروم، پس مشکلی ندارم. شخصیت بزرگی مثلا فرض بفرمایید چون حشمت الله سلیمان وقتی میرسد به اون مقامات شامخ، اون یه مرتبه تا متوجه میشه که نکنه اینا چیزی باشه، نکنه در ذهن مردم اینها جلوه کنه بگن آقا عجب آقایی هستن، یا خودش نفسش بگیردش که چی شده اینا برای ما آمده است. سریعا میگوید نیست مگر حازا من فضل ربی، این اگه هرچی هست سوزنش از ما نیست، حازا من فضل ربی، این فضل خداست که متوجه ما شده است، این همه آوازا از شه بود، ما چه کار هستیم، از کماندار بینه دهل خرد، هرچی هست از اونجا او را داشته باشید، خدا را داشته باشید، ما هم خلاصه کاری که از مخلوق و بندگان او هستیم. این منطق بزرگان است، اینها سر سوزن نمیخوان برای خودشون کسب اعتبار بابرو کنند، اینا اگر هر کاری میکنن میخوان به پای مکتبشون، میخوان به پای مبدعشون، به پای خداوندگار وجود خالق و مالک همه چیز است تمام بشن، نه به پای شخص و شخصیت خودشون اگر هر نکته وجود داره. جناب ابراهیم تا گفت لاستغفرن لک، سریعا گفت ما املک من الله من شیء، البته هر چی از اونجاست، من در نزد خداوند اختیاری ندارم، جناب اب، جناب آزم، سعی خودم رو میکنم، تلاش خودم رو میکنم، اما نسبت به خداوند سبحان من اختیار ندارم. این یک نکته. دوم، در این حال خوشتام که خلاصه کار همین ابراهیم با تمام عظمت و جایگاه و محبوبیتی که دارد که خلیل الله میشه، یعنی بین او و خدا فاصله نیست از باب محبت و دوستی و رفاقت، اونقدر کارش به اونجا میرسد که خلاصه گفت الک حاجتون یا مجتبا، گفتم ما منک یا جبریل الله، دیگه هم جبریل هم نمیخوام بیره ما خدا باشد. جناب ابراهیم مشکل چیزی مسئله بگیریم نیفتی تو آتش، گفتم ما منک یا جبریل الله، اما خب خود خدا اگر هر کاری برای من بکند نظر خودش باشد، نمیخوام بین من و او حتی جبریل فاصله باشد. این کسی که به این مقام خلت میرسد که این جایگاه رو پیدا میکند، میگن دا شما هم که این جایگاه رو پیدا کردی، خودش میگهد که بین من و خداوند این نزدیکی هست، اما این موجب نمیشه اگر کسی با من نسبت دارد از این مسئله منتفع بشه. جناب آذر، ولو شما ممکنه با من نزدیک باشی، اما لا املک لک من الله من شی، من برای تو در نزد خداوند مالک چیزی نیستم که بخوام برای تو امتیاز بگیرم، پانی بگیرم، بلاز اینکه تو عموی ما بودی یا کس ما بودی. این دقیقا همون مطالبی است که از اول آیه تا اینجا مطرح بود تو همین کلمه، که خلاصه کار این نسب ها و این پیوند ها فردای قیامت به کار نمی آیند. ربنا علیک توکلنا، این طور حرف زدن خیلی مشکل است. اینکه انسان محکم و قوی بایستد و بگه هر که دوست خدا نیست من با او دوستی نمی کنم، این که انسان محکم بایسته بگه هر که بغض خدا دارد بغض او دارم، هر کس من باشد، از شاه خانواده بگید برو تا آسانوات عالم، این طور حرف زدن که بدیلیه مقابل خیلی نیاز. رضا نیاز به اون دارد که انسان خیلی دل محکم داشته باشد، خیلی قوی دل باشد، خیلی اراده پولادین داشته باشد، و این نمیشه مگر با تکیه بر منبع لا یزال نیروی الهی. ربنا علیک توکلنا. ابراهیم میگوید خدایا گر تیغ بارد در کوی آن ما، گردن نهادیم الحکم لله، خدایا به تمام معنا آماده ایم، گفته ایم پایان هم ایستاده ایم، ربنا علیک توکلنا، خدایا من بر تو تکیه میکنم، ما بر تو تکیه میکنیم، و الیک انبنا، و به سوی تو هم انابه داریم، به سوی تو هم رجوع داریم، انابه داریم. خب این نکته خیلی زیبایی است. الان در جریان شعیب چه عرض کردم؟ ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و علیه اونیب. ببینید توکل و انابه در قرآن همیشه نوعا کنار هم میاد، توکل بر حق کردن و رو به حق کردن. نمیشه کسی بگه من متوکلم و تکیه بر خداوند و توکل بر حق میکنم اما رو و سو و جهتش به خدا نباشه. نمیشه انسان پشتش به حق باشد بعد بگه توکل تعالی الله. نمیشه انسان تمام وجودش رو به حق متوجه نکرده باشد و اونگاه دم از این بزنند که ما توکل بر خدا کردیم. این نمیشه. توکل همراه با توجه هست، توکل و توجه باید این دو با هم باشند. و الیک انبنا، چاره هم جز این نیست، یعنی واقعا توکل و رجوع به خداوند تمام حقیقت وجود است. و الیک المسیر، چون تمام مسیر و تمام سیرورت وجود و گردش وجود به سوی حضرت حق است، پس بنابراین این وظیفه است و چاره جز این نیست که به تمام وجود متوجه او باشه. این مضمون دعا ابراهیم بدون بالین یه دعای زیبایی میاد در قرآن، از مجموعه ربناهای قرآنی است که خلاصه کار لطافت در آن وجود دارد. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، خدایا قرار مده ما را فتنه ای برای کفار، وغفر لنا، خدایا مغفرتت را شامل حال ما بگردان. ربنا انک انت العزیز الحکیم. در این دعا چند معنا وجود دارد. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، معنای اول، خدایا جوری بگردان امور را به تدبیر و تنظیم و اراده خودت. خود کلمه فتنه را اول از کنم، معانی کلمه فتنه متفاوته. یکی از معانی کلمه فتنه سوختن، گداختن، سوختن و گداختن است. خدایا جوری مگردان ما را امور به جوگونه ای نشود که کافران آنچنان بر ما مسلط کردند که ما را بسوزانند، اونچنان بر ما مسلط گردن که ما به دست اونها خلاصه کار بسوزیم، نابود بشیم، گرفتار بشیم. معنای اولی که از آیه استفاده میشه از خدا میخواهند مؤمنین با این دعا عدم تسلط و کفر بر خودشون. همونی که شما دعا میکنید همیشه میگید ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، خدا نکند کسی که به ما رحم ندارد بر ما مسلط باشد. اگر مسلط شد کسی که رحم ندارد بر انسان، اون شلاق رو کامل برگرده میکشد، به تمام معنا سوار انسان میشود. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، این یه معنای اول دعاست، خیلی معنای لطیفی است. خب مشخص همیشه وقتی کفر مسلط بر ایمان شده، چه بر سر اهل ایمان آمده است، چه بر سر ناموس اینها آمده است. همین شهر بزرگ با عظمت در حال همان که خراسان جا و چون ایشابور دارد، که صد پیشی ز پیشابور دارد. همین شهر ابر شهر بود است دیگه، ابر شهر بزرگ، شهر بزرگ، اولین شهر خراسان بزرگ بود است. خراسان خودش به معنای تمامیت این سرزمین بوده و باز نیشابور در خراسان اصل مرکزیت خراسان بوده است. به هر حال با اون وضعیت خاص و با اون نظامیه ها و با اون مدارس علمیه و عظیمترین کتابخانه های ایران در نیشابور بود. بزرگان اینا کسانی مانند غزالی اینا مجبورن بیان نیشابور. به چنین جایی وقتی که کافر مسلط میشود چه میکند؟ جهانگشای جوینی بخوانید، خدا فتح نیشابور رو که مینویسد، وقتی که اومدن دین مغولان 618 وارد شدن به نیشابور، گربه نیشابور رو یک گربه در نیشابور زنده نگذاشتن، یک گربه زنده نگذاشتن. دستور مستقیم آمده است از فرمانده. باز بلازی که در دفاع اولیه شهر نیشابور داماد چنگیز کشته شد، در دفاع اولیه که کردن نیشابوریان داماد اینها کشته شد، دستور داد که به یک نفرشون رحم نکنید، نه تنها خودشون بلکه حیواناتشون هم زنده نگذارید. یک حیوان هم زنده نگذاشتن در شهر نیشابور. کار اونجا کشید که باز در تاریخ جامعه می نویسد از زبان اون مغول که ما در جامعه نیشابور و در محدوده جامعه نیشابور گندم کشت کردیم، سال بعد گندم رو خوردیم، بعد از نیشابور رفتیم. یعنی با خاک یکسان کردیم، زمین کشاورزی کردیم شهر نیشابور رو، شهری که 1,000,000 جمعیت داشته. 1,000,000. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا لا تجعلنا فتنه للذین. اگر کافر مسلط بر اسلام شود انتقامش میگیره. در طول تاریخ این بحثا زیاد بوده، فلان کس رو بگیرن، روغن به درون شکمش بریزن، روغن مضاف بریزن، چه بکنن چه بکنن. از این بحثا هر چه بخواهید در طول تاریخ مسلمین دیدند در قبال کفار. لذا فتنه خدایا ما از تو طلب میکنیم، به عمل کرده ما ننگر. گویا که انه دارن اینطور میگن اهل ایمان، تو خودت تفضلی کن، به عنایتی کن بر ما که سردنشت ما را به دست کفار مده و خلاصه کفار را بر ما مسلط نگردن. این دعای بسیار خوبی است. این یک معنا. معنای دومی که در اینجا وجود دارد، اینم معنای لطیفی است. خوب توجه کنید. خدایا به هر حال کفار می‌نگرند به این که ببینند اهل ایمان چگونه عمل می‌کنند. با عمل کرده اهل ایمان اونها هم خیلی نکات براشون مثلا مرتجع قرار می‌گیرد. اگر جامعه کفر از اهل ایمان اعمالی ببینند که این اعمال جایگاهی دارد، فضل ببینند، کمال ببینند، هنر ببینند، علم ببینند، دانش ببینند، معرفت ببینند، صحت و درستی و پاکی ببینند، نمیشه تأثیر نداشته باشه. بالاخره در یکیشون تأثیر نداشته باشه، در دیگه تأثیر دارد. اما اگر اهل کفر از اهل ایمان اون چه دیدن مثل خودش به کسی بود، نه ممکن کسی از آیان اساتید رضوان الله تعالی من رو مستاد نمی کردن اصلا، که کسی از دوستان بود خلاصه کار این رفته بود، زمانی که می رفتن بیشتر به هند از بیرجند و اون طرف جنوب خراسان اینا می رفتن به تجارت به هند، مسیحی بود اینجا با مسلمان رفیق شد و رفتن. از دوستان ما بود، بعد ما گفتیم که مثلا چطور فرض سخت میگذره بشی پیرمرد با بنده خدای مسیحی رفته، او شراب میخوره چیکار میکنه فلان اینا. گذشت و آمدند و بعد زمانی ما این مسیحی هم گفتیم با این مسلمان که تو رفتی مشکلی در سفر نداشتی؟ نه. گفتم چطور؟ گفت هر چی ما خوردیم او خورد، هر کارو نکرد ما هم نکردیم، هر کار ما کردیم او کرد، چه فرقی میکنه با هم چه مشکلی داریم؟ ما خیلی خوش گذشت با ما اتفاقا که هم چه دفعی داشت. وقتی که کفر از اسلام این رو میبینه، میبینه چه اسمشه فقط، چیزی نداره عمل خودشه، بلکه وقتی که نگاه میکنه میبینه اگر بس معامله خودش بهتر عمل میکنه از مسلمان، صحت عملش بیشتره، تعهد به کارش بیشتره، وفاداری و پیمانداریش فزونتر است، جنسش مطلوبتر و متقنتر و مطلوبتر است، به تعبیر ما استاندارد جنسش کیفیت کارش بالاتر است. و وقتی که کفر نگاه میکنه عمل کرد مسلمان را و اسلام را و ایمان را و این رو میبیند، بعد این رغبت به ایمان و اسلام نشان میدهد؟ نشان نمیده دیگه، چیکار کنیم؟ اگر گلی میخواست بر سر اینها بزند اسلام زده بود. و از این سو اون نگاه نمی کند که اسلام به ذات خود نه که اینا در عالم خارج اینطوره، دارم در تصور ذهنی خودم میگم و الا الحمدلله در عالم خارج اینطور نیست ان شاء الله و نخواهد بود. بعد اینطور بازگو میکنه که وقتی این وضعیته چه رغبتی نشان میدهد اون کافر بیاید خلاصه کار به اسلام توجه کند. این مضمون آیه شریف است. خدایا عمل کرد ما مسلمانان را جوری مگردان که ما موجب فتنه کافر باشیم، یعنی موجب این بشیم که کافر وقتی به عمل کرد ما نگاه میکند به کفرش اضافه بشه. دقت کرد؟ خیلی دعاها پر محتواست. خدایا اون توفیق عملی به ما و نهایت کن که اگر با کافر برخورد میکنیم، اگر با غیر مسلمان برخورد میکنیم، با هر کس برخورد میکنیم، ما باعث وجاهت اسلام باشیم، باعث آبروی اسلام باشیم. این همانیست که وجود مقدس امام صادق بارها به شیعانشون میفرمودن عزیزان من شما میرید این طرف اون طرف به شما جعفری میگویند، شما میدونید اگر پاتون کج بگذارید به پای من امام صادق مینویسند، شما میدونید اگر دروغ بگید میگند امام صادق به اینها دروغ تعلیم داده هست، شما میدونید اگر خیانت کنید وفاداری به پیمانتون نکنید به پای ما تمام میکنند، پس چرا این کار رو میکنید؟ الحسن و حسن من کل عهد و من که احسن و القبیح و قبیح من کل عهد و من که احبه. جان من، شیعه من، عزیز من، حسن از همه حسن است، از تو بهتر است چون به ما اسناد داری، و قبیح از همه قبیح است، از تو بدتره به لحاظی که تو به پای ما گذاشته میشه قومت، هم برای خودت هم برای ما. خب این نکته ایست که خیلی با توجه کرد عزیزان که عمل کرد جامعه اسلامی و مسلمین به گونه ای باشد که جاذبه برای اسلام ایجاد کنه، انگیزه برای اسلام ایجاد کند، که اگر کافی با یه جامعه اسلامی با یه فرد مسلمانی سر و کار دارد لذت ببرد از برخورد او، از صفای او و از لذت او. بحمدالله نه این که نباشند، هستند بلا فضل الهی برای تو خداوند سبحان. اساسا خود یکی از عوامل گرایش زیاد به اسلام همینه. یه آقای بزرگوار در یه کشور افریقایی، اینو با آمار عرض میکنم، یه مسلمان کمر رو بالا بست، همت رو بست، آستین بالا زد، با آمار دقیق شناسنامه‌ای 50,000 نفر رو مسلمان کرد. یک نفر 50,000 نفر رو مسلمان کرد. خب این طور میشه عمل کرد؟ میشه یک کاری کرد اینطور که موج را بندازد انسان در گرایش به اسلام؟ این هست، اما متاسفانه اون طرف قضیه هم فراوان است که در برخورد با مسلمین مسائل پیش میاد که حالا ما به مصادیق خارجی بیرونی عینی ملموس امروزش ارزی نداریم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. زمانی که دروازه این آسیای میانه باز شده بود، خیلی بزرگان ما، سیاستمداران ما، اقتصاددانهای ما خیلی امیدوار بودند به اینکه خلاصه اینجا میدان اقتصادی خیلی خوبی میشد. لذا دیدید که اون زحمت سنگین رو کشیدن تا خط آهن سرخ سمرا افتاد که مستقیم تا جنوب برود و خیلی از مسائل و پیشبینی ها انجام شد، اما چیزی نگذشت که درب اقتصاد اونجا برای ما بسته شد، برای ترک ها باز شد، برای عربستان باز شد، برای جای دیگه باز شد که از همون طریق فرهنگشون و دینشون هم وارد شد. چرا؟ برای که لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، برای اینکه عمل کرد ما جوری شد، تاجران ما متاسفانه جوری عمل کردن که اونها تا که اسم ما رو بشنوند رغبت به معامله با ما نداشته باشن. اینجا چی نشان دادن، اونجا چه تحویل دادن، و این موجب شد که اعتبار یک کشور شیعه این گونه با این عظمت با این خصوصیت در ابعاد جهانی متاسفانه پایمال بشه به لحاظ سود طلبی، منفعت جویی و عدم عمل به موازین درست اعتقادی. این مشکلاتی است که حالا اینها شؤوناتی از آیه شریفه که دارد خداوند سبحان مطرح میکنه و خدا میداند اینها درس است برای ما، اینها تأمل است و تدبر است. عزیزان فرمود ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، این معنای دوم. معنای سومی که در آیه شریفه وجود دارد اینم بگویم کامل باشد معذرت بارک عزیزان، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا در یکی، حالا من مشابهش عرض میکنم خود اینجا روشن میشه، در یکی از دعاهای ائمه داریم از لسان دوربار اهل بیت عصمت و طهارت ذوات مقدسه محمد و آل محمد، این جمله رو داریم که ولا تحنی بکرامت احد من اوليائك ولا تهني بكرامت احد من اوليائك. خدایا اگر تو بخواهی ولو به یه ولیت رتبه بدی، مقامی بدی، درجه بدی، اونقدر راه داری که میتوانی این کار رو عمل کنی، اونقدر میتوانی موقعیت دارش مهیا کنی، فیضش بدی. مباد من نردبان ترقی کسی بشم، درد کردی؟ خدا یا جوری نشد که به لحاظ این که میخوای آبرویی به یک ولیت بدی، یک جوری بشه عمل کرده من، شرایط اجتماعی که من تحقیر بشم که او آقا بشد، ما به زیر کشیده بشیم که آقا بالا بیایند. ولا این نه این خوب نیست. خدای ما از خود معصومی دارن میگه ولا تهنی به کرامت احد من اولیائک. مباد به ما خدایا یه جوری باشد شرایط اجتماعی که ما تحقیر شدیم تا زید تعظیم شود، ما به زیر کشیده شدیم تا امر بالا برود. خدا میشه ما رو حفظ کنی آبرومند را، خدا میشه موقعیت ما رو حفظ کنی آقا هم بالا برود، سرشون به ماه باشد و به شاه باشد و هرچه باشد، خلاصه ای کار ضرب الاسلامیانه. میشه خدایا که ما به زیر نیاییم و این شرایط باشد. اینو ما در دعای معصوم داریم. حالا در رابطه با کفر هم همین است. خدایا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا. میشه جوری عمل کنی خدایا، توفیقی به ما عنایت بکنی که ما اگر میخوایم موجب ابتلا و امتحان و اختبار کفار باشیم، به قیمت به زیر کشیدن ما تمام نشود. یه جوری باشد توانی در ما باشد، نیروی در ما باشد که موجب خلاصه کار نزول و به زیر کشیدن ما و تسلط اونها بر ما نباشد این ماجرا. این هم میشه به این شیوه میشه معنا کرد آیه شریفه رو. و در مجموع این معنا در این دعا شریف وجود دارد و از ادعیه ایست که جا داره انسان واقعا در نماز واجب این رو در دعای دست بخواند. در دعای دست نماز واجب جا دارد که انسان این دعا رو بخونه حتما. ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. به دنبال اون هم طلب مغفرت، واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. خدایا همانا که تو اون خدای قدرتمند دارای حکمت هستی، العزیز الحکیم. لقد کان لکم فیهم اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. مجدد تکرار می شود لقد کان لکم فیهم، به تحقیق که وجود دارد برای شما در ابراهیم و کسان ابراهیم، همراهان ابراهیم، همفکران ابراهیم، اسوة، یه اسوه‌ای وجود دارد. لمن کان، البته کی می تواند؟ ببینید باز اون بحث اول قرآن است، همون بحث اول قرآن است. هدن للمتقین، قرآن هدایت کیست؟ هدایت اون کسی که تقوا دارد. قرآن بی تقوا رو هدایت نمی کند؟ چرا هدایت می کند؟ خودن لناس. اما کی استفاده می تواند بکند از قرآن؟ بهره برداری از قرآن روزیه که می شود؟ اون کسی که بیاد تو مایه های تقوا. هر چی اومدی بیشتر تو مایه تقوا، از قرآن بیشتر استفاده می کنی. اگر شدی امام المتقین، اونگاه میشی قرآن ناطق، تمام وجودت میشه قرآن. هر مقداری که در تقوا پیش اومدی در قرآن پیش میای، کمالات قرآنیت بیشتر میشه. در اینجا فرمود لقد کان لکم فیهم اسوة حسنة. این الگو خیلی الگوی خوبی است. ابراهیم با این خوبی، یاران ابراهیم با این خوبی، اینا همشون اسوه حسنند. اما همه کس که از اینا نمیتونه استفاده کنند. لمن کان یرجو الله والیوم الآخر، باید اعتقاد و ایمان باشد تا انسان به اینا نگاه کند و ازشون الگو بگیرد و اقتباس کند. برای اون کسی که یرجو الله، رجاء به حق داره، امید به حق داره. رجاء توقع المطلوب، وقتی انسان متوقع چیز مطلوبش محقق بشه، الانه که در رو باز میکنن، الانه که ما رو صدا میزنن، الانه که چه امتیاز رو ما میدهن، این میشه رجا. لمن کان یرجو الله، برای اون کسی که رجا و امید واثق به حق دارند، والیوم الاخره، و اینها رجا به فردای قیامت دارن، میدونن اگر خبریست اونجاست، میدونن در دنیا خبری نیست، میدونن در دنیا چیزی نیست. و من یتولف ان الله هو الغنی الحمید، و اون کسی که چنین میکند، پشت میکند، روی برمیگرداند، فان الله هو الغنی الحمید، خداوند نیازی ندارد به رو کردن او، بی نیاز است، الغنی الحمید. عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده و الله قدیر و الله غفور رحیم. آیه اشاره دارد به این که بین مسلمانان و بین کفار مشرکین به هر حال یه پلهای ارتباطی کم کم زده میشه. اونهای دیشون عداوت دارن، لجوج و عنودن، مثل ابو جهل. ماجرا شنیدید که وقتی میخواست عبدالله مسعود گردنش بزند، بعد اونجا ابو جهل تقاضا کرد که من از تو تقاضا میکنم به عنوان که همشهری ما بودی این هست در تاریخ ها داستان میسا یه جوری بکن گردن ما رو سن از اینجا نزن بی انصاف از این پایین تر رو بزن یک کمه که چیستر باشه بیشتر از شانه ما مگه میتونی به گردن رو اضافه کن چرا؟ چون میخوام به هر حال گردن ما هم در بین کشته ها سر و کله ما هم سر و کله مثلا آدم وارتری باشد مثلا بزرگتری باشد حتی به این حد یک کسانی که لجاج و عنادشون تا اینجاست خب اینها یه بحثی هست اما کسانی هستن در مکه در بین مشرکین و کفار که نه اینها خلاصه ای کار به اصطلاح ما مستضعف فکری هستند این آی مقداری باشه صحبت بشه یه مقداری ببینن شکوه اسلام را ببینن عظمت پیغمبر را ببینن عظمت مسلمین را کم کم از اون عداوت چی میشن پایین میان و به زیر میان پاید پلهای ارتباطی هم زده بشه تا این نزدیکی ها کم کم منجر بشه به فتح مکه و تسلط پیغمبر بر کل جزیره العرب عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده به زودی بدانید نگران نباشید ایجاد میشد بین شما و بین کسانی که عادیتون منهم شما با اینها دشمنی و عداوت داشتید اونها با شما مودتی والله غدیر والله غفور رحیم از این صحنه ها پیش اومد ماجراهایی پیش اومد که کم کم پیمان ایجاد شد مثلا یکی از مسائلی که پیش اومد این بود که عبدالله جحش این آقا اومد دختر ابو سفیان رو گرفت در مکه شد داماد ابو سفیان ام حبیبه این خانوم رو گرفت مسلمان است دختر ابو سفیان رو گرفت یا مسلمان شد بعد اونگاه دست زنش گرفت فرار کرد رفت حبشه به حبشه که رسید اونجا خلاصه کار حالا پاری از این دختران مسیحی بودند و زنان مسیحی بودند و یه سر و سری با بعضی از اینها پیدا کرد و از اسلام برگشت زن رو هم مطلقه کرد رهاش کرد اونجا در غربت رفت سراغ زندگی خودش خیلی ضربه زد به اسلام و مسلمین یه مرتبه سر و صدا و خبر آمد به مکه و ابو سفیان با قول ما بوق تبلیغاتی را بلند کرد که ببینید اینها هم تربیت شده های مکتب اسلام مکتب پیغمبر ناموس انسان رو میگیرن میبرن در غربت بعد اونجا رهاش میکنند چه و چه پیغمبر مکرم اسلام سفیر و رسول خاص خودشون رو فرستادند پیش حبشه پیش نجاشی حبشه گفتن آقای نجاشی شما از طرف من وکیلی که ام حبیبه را برای من به نکاح و ازدواج درآوری همسر من است بفرستیدش بیاد مدینه خود پیغمبر شخصاً ام حبیبه را به عنوان همسر انتخاب کردن و اتخاذ کردن خیلی موجب تسلی خاطر شد برای جمع جماعتی که چنین واقعی پیش اومد خبر رسید به ابو سفیان که عبدالرضای ابو سفیان مطرح نبود اینجا چون ام حبیبه شوهر داشته هستم اینطور بوده است وقتی که خبر رسید به ابو سفیان که پیغمبر دخترت گرفت یه فکری کرد بعد گفت هذا الفحل لا یقرأ انفه گفت این مرد مردیست که نمیشه خلاصه کار دست ازش برداشت در این حال با پیغمبر اون عداوت رو دارد اون مسئله رو دارد اما گفت هذا الفحل این بزرگ بزرگیست که لا یقرأ انفه نمیشه پسش زد نمیشه بهش بگیم داماد مالش رو عجب چه این واقعی پیش آمده است بله خود این مسئله حتی موجب یه مقداری تزلزل در عداوت ابو سفیان شد یعنی یه مقداری اون حالت شدت رو کم کرد از این ماجراهای مکرری پیش اومد که اینها موجب شد یه مقداری خلاصه کار اون عداوت مکیان نسبت به اسلام کاسته شد تا اون زمانی که مسئله آب الفتح پیش آمد و فتح مکه ادامه دارد آیه شریف لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ادامه بحث است که انشاءالله ادامه گفتگو رو میگذاریم برای نوبت بعد و بحث آینده منظر مبارک سروران معظم و اما امروز روز فرخنده و مسعود میلاد با سعادت صدیقه کبرا سلام الله علیه است خب خدمت آیان عزیزانی که بودیم واقعا الحمدلله علی اتمامی سپاس میگذاریم حق را که حدود 50 شب به هر حال به نام زهرای مرضی حرف زدیم و گفتگو کردیم و در خدمت قرآن بودیم خدمت آیان از فضائل بی بی در این ایام فراوان گفتیم در حد توان اما خب بحث اینه که واقعا خود بنده بر این اعتقادم که شناخت حبیبی به زهرا مرضیه به عظمت جلال و جمال او بسیار مشکل است بسیار مشکل است یعنی کسی که در اون حد باشد همین جملات ساده‌ای که شما آیان میگید اگر همینا رو کنار هم بچینید چون یعنی این که شما فرض بفرمایید یه شبی عرض میکردم خدمت آیان صبح بعد از آن است که زفاف انجام شده است پیغمبر مکرم اسلام اومدن اونجا با یه ظرف شیر آمدن کاسه شیر رو اول ریختن توی قدحی، دادن دست صدیق طاهره، بعد فرمودن دخترم اشرقی فداکه ابوک، بابا بخور، پدر فدای تو باد. شما این جمله نگه دارید. این پیغمبر کسیه که داریم چی میگیم الان امروز؟ اسوه کامله، یعنی پیغمبر تحت عواطف که نیست، پیغمبر که تحت احساسات شخصی نیست که بخواد دختر رو بزرگ بکنه. فدا که به عظمت خود چون پیغمبر آشناست، فدا که ابوک علی ابن ابی طالب که جایگاهش مشخصه در اسلام، عظمتش، صبرش، قوتش، قدرتش، وقتی که صدیقه طاهره رو دفن میکنه چی میگه؟ نه چون بلاغه است دیگه قربان. وقتی که کنار قبر زهرا مرضیه می نشیند، شوخی که نداره علی، میگه نفسی الا زفراتها محبوستون یا لیتها خرجت مع زفراتی. من الان زهرا دوست دارم که دیگه جان من با نفسهای من از بدنم خارج شود. یعنی امیرالمومنین از زهرای مرضیه رو چی میبینه که این حرف رو میزند؟ این دیدگاه امیرالمومنین است، اون دیدگاه نبی مکرم است. فرزندان زهرای مرضیه نگاه کنید، تمام ائمه علیهم السلام در مهمات زندگی داریم، در حالات امام صادق به زمانی تب شدیدی داشتن حضرت، آبی رو گرم کرده بودن استحمام میکردن، نام مبارک مادرشون رو میبردن، آب رو برای خودشون برای استشفا میریختن، به نام زهرای مرضیه از خداوند استشفا طلب میکردن. اینها کی اند؟ اینها حجج الله علا خلده، اینها کسانی هستن که معدن الرساله، محبت الوحی، ائمه الهدى. اینا که شوخی ندارن، اینا که به لحاظ عواطف نیست که به جدی بزرگوارشون مادرشون بخوان ابراز محبت بکنن، نه، اینها همه ادله عظمت و تثبیت مقامات شامخ زهرا مرضیه است که در کجا قرار دارد که ائمه علیهم السلام این ارادت را و این خصوصیت را دارن. یا مثلا همون فقره حدیث کسا که در جای دیگه هم داریم، اختصاص به حدیث کسا ندارد، ولی اون که حدیث کسا سند قرص حسابی دارد در اوالب مرحوم بهرانی، دیگران سند قرصش نقل میکنند، اما در جای دیگه هم داریم. اونو که وقتی معیار فضل مطرح میشود، کی اند اینجا؟ جبرئیل اینجا کی اند؟ اینها کی اند که جمع شدند؟ که خداوند سبحانه میگه والله ما خلقت السماء مبنيه ولو ارضا متيه ولو قمرا منير ولو فلكا الا لاجلها ولو الخمسه. آسمان را اگر آفریدم، زمین را آفریدم، چه جان مایه اون محبت این خاندان است. و بعد اینا کیان؟ معرفیشون کنید. معرفی همیشه وقتی میخوان معرفی بشن، معرفی به کی میکنن؟ به اجلا، به اصطلاح اهل منطق، اون کسی که شناخت فراوان به وجود دارد، هم فاطمه تو و ابیها و بعلها و بنیها. وقتی میخوان معرفی کنن این خمسه رو، به کی معرفی میکنند؟ این جماعت فاطمه و پدر فاطمه، فاطمه و شوهر فاطمه، فاطمه و فرزندان فاطمه. چطور میشد این بانو محور میشود؟ در اون جمعی که اونها محور وجود و آفرینشند، زهرای مرضیه باز محور میشود. چه میدانیم از کمال و جلال و عظمت این بانوی بزرگوار و منزلت و موقعیتی که در دستگاه آفرینش خداوند سبحان دارد این بانو. من یه حدیث فقط تیمونن و تبرکن میگم و عرض و خدمت سروران معظم به پایان میرسانیم انشاءالله. خب آیان عزیزان، توجه داشته باشید، این حرفا رو گفتم و این مطالب رو گفتم، خدا میداد من برای یأس نمیگم، اما تا مادامی که ما قدم بر نداریم، تا مادامی که بنده و چنابالی نتونیم خودمون و خانوادمون و زندگیمون و فکرمون و اندیشمون رو و مملکتمون رو به زهرای مرضیه نزدیک کنیم، تا زمانی که این کارا رو نکنیم، اینا برای هم دلخوشی خوبه، اینا برای هم محفل آرایی خوب است. تا زمانی که قدم نزدیک نکنیم، داریم خودمون رو متاسفانه راضی میکنیم، نه زهرای مرضیه را. حواستون باشه این روزها روزهایی است، اگر این ایام و مناسبت ها پیش میاد، اینا ایام بازنگری است، ایام توجه به خیشتن خیش است و در نظر گرفتن فواصل است. حدیثی که حالا چند حدیث در نظر گرفته بودم، دیگه وقت گذشت نمیخوانم، فقط یه مورد رو عرض میکنم نظرم بارک عزیزان، اینم برای بازگو کردن عظمت این بزرگواران. فی تزویج امیر المؤمنین به فاطمه، در مراسم تزویج امیر المؤمنین و زهرا است، پیغمبر خودشون اومدن. حالا نگاه کنید، اخذ فی ماءً، و دعا فاطمه فاجلسها بین ایده ثم مج الماء فی المخصب و هو المرکن و قصل بین قدمی فوجه. ما نمیفهمیم پیغمبر آب در دهان مبارکشون گرداندن چی میخواستن بشه نمیفهمیم. آب رو تو مرکن و ظرف ریختن، اونگاه الله اکبر قصل فعل مذکره، یعنی فعالش میشه کی؟ پیغمبر. پیغمبر شستند در اون ظرف خودشون با دست خودشون پاهای مبارک حضرت زهرای مرضیه را، پیغمبر با دست خودشون پای دخترشون رو شستند و وجهه و صورت زهرای مرضیه را. ثم دعا فاطمه فاخذ کفا من ماء فضرب، ادامه دارد ادامه دارد تا ثم رش جلدها، اون مرادم اینجا ثم دعا به مقصد آخرین ثم دعا علیا فسریوس را زدن فسن ابهی کما سن ابها، همون کار رو انجام دادن ثم التزم هما. بعد که این دوتا رو به اصطلاح خب حالا تطهیری شده از دو جهان، اینا رو به هم ملازمشون کردن، دست اینها رو در دست هم دادن. فقال اللهم انهما منی، خدایا تو را شاهد میگیرم که این دوتا از منند و انا منهما، منم از این دو هستم. اگر من یادم و نامم در معزنه ها باقی میماند به لحاظ این دوست که باقی میماند، اگر نباشد فرزند گرانقدر این دو و اگر نباشد خون او که در پای بیرق قرآن و اسلام ریخته است، من پیغمبر هم نامم باقی نمیماند، بنی امیه دودمان ما را هم برچیده بودند. اللهم کما اذهبت عن الرجس و تطهرتنی تطهیرا فاذهب عنهما الرجس و تطهرهما تطهیرا، خدای همونطور که من پیغمبرت رو پاک کردی این دو رو نیز پاک کن. ثم قال قوما الى بيتكما، این دعا رو پیغمبر در حق کی میکنه؟ بعد فرمود قوما الى بيتكما، برید وارد منزلتون بشید. جمع الله بینکما، خدا بین شما را جمع کرده است و میکند. و بارک فی سیرکما، خدا مبارک میکند سیر و سلوک شما را. و اصلح بالکما، خدا اصلاح میکند امور شما را. ثم قام، پیغمبر گویا مسئولیتشون همین بود، قام بلند شدن. فاغلق علیهم الباب بیده، در رو با دست خودشون بستن، گفتن خداحافظ شما را به خدا میسپاریم. کدام پدر در دنیا این کارا رو با دخترش دامادش شب عروسیش کرده است که رسول خدا با فاطمه و علی میکند؟ خب دیگه اینها نکاتی است که گوشه ایست از اون عظمت جلال و شخصیت زهرا مرضیه و این بانوی بزرگ خلقت و آفرینش. خداوند سبحان دلهامون به نور جمال و جلال حضرت زهرای مرضیه بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق تأثیر اقتباس به این بزرگ و فرزندان گرانقدرش رو بیش از بیش به همه ما عنایت بفرمایه. ما به روی زهرای مرضیه خداوند متعال مشکلات ما و مملکت ما رو کفایت بفرمایه. بزرگان ما را، حقداران ما را، ذوی الحقوق را، شهیدان ما را، حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه در این روز با عظمت غریق دریای انوار رحمت خیش بگردان. لحظه لحظه مبارکی بود اون ساعتی که این چهار بانویی که دیشب عرض کردیم گرد حضرت زهرای حضرت خدیجه کبرا رو گرفتند، یه طرف مریم نشسته است، یه طرف آسیه نشسته است، یه طرف یوکابد نشسته است، دور رو گرفتند. اونگاه وجود مقدس زهرای مرضیه پا به عرصه وجود و زندگی نهاد و همونطور که عرض کردم محقق است. تا که قنداقه رو در بغل مادر دادند همان گونه که عیسی کلیم لب باز می کند لب باز کرد، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان بعلی و اشهد ان ابی رسول الله، شهادت می دهم به وحدانیت حق و این که پدرم رسول خداست. و ان بعلی سید الاوصیا، و این که شوهر من سید الاوصیا است. و ان ولدی، و این که فرزندان من سادات کرام و ائمه بشریت هست. اون روز اول همه چیز رو زهرای مرضیه میگوید، به پی اون رو هم به تن میمالد و پای اون هم، تا اون ساعت آخر که این دست متصل شده به دست امیرالمومنین جدا میشود، تا اون ساعت آخر هم ایستاده است. خدایا با آبروی زهرای مرضیه مجدد عرض میکنیم، با آبروی امیرالمومنین دلهای ما را آن به آن به این بزرگواران نزدیکتر بگردان، فرزندان ما را و زندگی ما را و اخلاق ما را مرضی نظر این موالیان منقرار بده.